سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشین. میخواییم امشب دو سه تا حکایت رو کنار هم بخونیم. حکایت اول در خصوص یک بنده ای هستش که به واسطه خشمی که پادشاه بر روی گرفته از دربار پادشاه فرار میکنه و بعد از یه مدتی که پادشاه هم کسی رو میفرسته دنبال این که اینو پیداش بکنن و مجازاتش بکنن، خودش پیداش میشه، میاد و اینا میگیرن و پادشاه هم که خشمگین بوده از این ماجرا دستور میده که این فرد رو بکشن. در همین عین این غلام برمیگرده اونجا، شروع میکنه به دعا کردن، میگه که خدایا این پادشاهی که الان دستور داده که منو بکشن، من ازش بدی ندیدم، جز خوبی و مهربونی با من کاری نکرده و دوست ندارم که یک وقت اون دنیا به خاطر این خونی که میخواد از من بریزه تو بخوای اینو مجازاتش بکنی. پادشاه که این صحبت‌ها رو میشنوه پشیمون میشه از کاری که داره میکنه و اون بنده رو صدا میکنه و بهش مال و مقام میده و یه جورایی ازش دلجویی میکنه. بعد سعدی اینجا نتیجه گیریایی میکنه که از جمله مهمترینش اینه که میگه تو حتی میتونی دشمنت رو، اون کسی که قصد خون تو رو داره رو، با نرم سخن گفتن و با مهربونی میتونی برگردونی و یک جور دیگه بکنی ماجرا رو. پس خیلی اهمیت داره که تو چجوری با دیگران برخورد بکنی، این رو دست کم نگیر. کلیت ماجرا اینه، بریم داستان رو بخونی. حکایت: به خشم از ملک بنده ای سر بتافت، بفرمود جستن کسش در نیافت. چو باز آمد از راه خشم و ستیز، به شمشیر زن گفت خونش بریز. خب، به خشم از ملک بنده ای سر بتافت، به سبب خشمی که پادشاه کرده بود یه بنده ای از سمت اون پادشاه فرار کرد. بفرمود جستن کسش در نیافت، واضحه. چو باز آمد، وقتی که این بنده برگشت از راه خشم و ستیز، پادشاه از روی اون خشم و کینه که داشت به شمشیر زن گفت خونش بریز. به خون تشنه جلاد نامهربان، برون کرد دشنه چو تشنه زبان. حالا اینجا میبینید دیگه، تشنه و دشنه اینا خودشون یه موسیقی رو توی این بیت ایجاد کرده. میگه اون جلاد نامهربان هم که تشنه خون ریختنه، کارش همینه، دشنه رو، اون شمشیرش و تیزیش رو کشید بیرون و همونطوری که یک تشنه لبی زبانش رو میاره بیرون، این درآوردن اون شمشیر رو از غلاف تشبیه کرده به کسی که تشنه است و زبانش رو آورده بیرون. شنیدم که گفت از دل تنگ ریش، خدایا بهل کردمش خون خیش. که پیوسته در نعمت و ناز و نام، در اقبال او بودم دوست کام. مبادا که فردا به خون منش، بگیرند و خرم شود دشمنش. حالا این فرد از دل درد کشیدهش یه فریادی کشید که بهل کردمش، یعنی حلالش کردم خون خودم رو، که پیوسته در نعمت و ناز و نام، نام معنی شهرته، در اقبال او بودم دوست کام، به کام و مراد دل دوستان بودم، یعنی همیشه اوزام بر وسخ مراد بوده زیر سایه او. مبادا که فردا به خون منش، بگیرند و خورم شود دشمنش. بگیرند به معنی بازخواست کننده، فردا هم که فردای قیامته، نکنه همچین اتفاقی بیفته به این واسطه دشمن شاد بشه. ملک را چو گفت وی آمد به گوش، دگر دیگ خشمش نیاورد جوش. خشم رو تشبیه کرده به یه دیگی که جوش میاره، میگه که تا پادشاه اینو شنید انگار یه آبی بود بر روی آتشش و بسی بر سرش داد و بر دیده بوس، خداوند رایت شد و تبل و کوس. کلی هم سر و دیدش رو بوسید و خداوند رایت شد. رایت به معنی علم و درفش هست. تبل و کوس هم کوس که نقاره بزرگه و یه جورای اینا اسباب بزرگی و داشتن جایگاه بوده دیگه، هر کسی نمیتونسته همچین مواردی رو داشته باشه، پرچم و تبل و کوسی برای خودش داشته باشه. این میگه که اتفاقا به یه مقامی رسوند این فرد رو. به رفق از چنان سهمگن جایگاه، رسانی دهرش بدان پایگاه. اینا دیگه حرفای سعدیه. رفق به معنی نرمی و مدارا و ملایمته. با نرمی که این بنده کرد، از اون جایگاهی که توش افتاده بود و خیلی هم سهمگن و ترسناک بود، روزگار او رو به یه جایگاه و به یه پایگاه بلندی رسوند. غرض این حدیث آن که گفتار نرم چو آب است بر آتش مرد گرم. منظور من از این حرفا اینه که تو اگه بتونی نرم صحبت بکنی و با مدارا و ملایمت با دیگران صحبت بکنی، مثل آبی بر آتش میتونی اون مرد خشمگین رو، مرد گرم به معنی مرد خشمناک است، میتونی اون رو به راحتی نظرش رو برگردونی. تواضع کن ای دوست با خصم تند، که نرمی کند تیغ برنده کند. نبینی که در معرض تیغ و تیر، بپوشند خفتان صد تو حریر. حالا میگه که تو باید تواضع داشته باشی. این بابم درباره تواضع دیگه، همون ملاطفت و نرمی. تو باید تواضع داشته باشی. اگر با خصم تند، دشمنی که خیلی تند و تیز هست، نرمی بکنی، همونطوری که تیغ برنده رو وقتی به یه چیز نرم هی میکشی به مرور کند میشه، اینم دقیقا همین اتفاق رو میتونه رقم بزنه. حالا یه مثالی هم میزنه، میگه همونطوری که در جایی که تیغ و تیر دارن پرتاب میکنن توی میدان جنگ، کسایی که به میدون میرن خفتان صد تو حریر میپوشن. خفتان به معنی جامعه که درونشو به جای پنبه از ابریشم پر می‌کردن و همچنین می‌دوختن، بخیه می‌زدن و روز جنگ می‌پوشیدنش که شمشیر و تیر وقتی می‌خوره داخل بدنشون نشه، بخوره به اون حجم ابریشم. یه جورای شبیه لباسای ضد گلوله امروز، اونا به شیوه خودشون به همچین چیزی رسیده بودن. میگه تو نگاه کن وقتی که یه کسی می‌خواد بره جنگ چه لباسی می‌پوشه؟ یه لباس نرم می‌پوشه، اون وسط پر نرمیه. پس این نرمی می‌تونه جلوی اون تیرا و جلوی اون عصبانیت ها و خشم ها رو به راحتی بگیره. مثال خیلی واضحیه و قشنگ میتونه اون ماجرا رو برای ما تفسیر بکنه.